بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث تکمیلی و تکمله‌های بحث تربیت خانوادگی امسال ما 4-5 محور را تا به حال بحث کردیم و آخرین محورش همون دعا بود، که گرچه جای خود مبحث دعا سوالاتی داره، دو جای بحث‌های بیشتری داره، ولی فکر میکنم دیگه به همون اندازه اکتفا بکنیم بهتره. و حالا در مقام تقریر و تحریر مباحث دیگه نکات تکمیلی اگر بود انشاءالله در موقع خودش کار میشه. بعضی از نکات و روش‌های دیگر هم، روش یا اصول دیگر هم آمده که معمولا اینها دیگه دلیل به لحاظ فقهی و رجالی دلیل خیلی قاطع و روشنی نداره، اما به هر حال به نحوی در روایات آمده که من بعضی از اینها اشاره میکنم. متن روایاتشم رو بعضی نیاوردم ولی اشاره میکنم. معمولا دیگه حالا روایات معتبری در این زمینه ها نیست، که چند مورد از این امور باقی مونده رو عرض میکنم. یکی علاوه بر دعا، نماز و استغفاره. در طرف پدر ادله شاید بیشتری وجود داره که میگه برای پدر نماز بخونید، استغفار بکنید و امثال اینها، برای پدر و مادر. اما در طرف معکوسش هم در بعضی روایات آمده، البته روایات معتبری خیلی نیست. آدرسش رو من میدم، خودتون دیگه میبینید دیگه، در بهار جلد 82 صفحه 63 که در مورد استغفار برای فرزند یا دعا خونده، نماز خوندن و امثال این، ولی سند خیلی نداره که اینا. البته عمومات و اطلاقاتی داریم که نام رو میگیره، ولی به طور خاص میخوام بگم سندی نداره. موضوع دیگر همون بحث سوغات و اتحاف اولاده، که اینم در جلد 104 در همون ابواب اولاد دو سه روایت آمده، ولی معمولا روایات حالا یا از عدت و دائیه یا از چه از محاسن برقیه یا توحفه، جاییست که حالا سندی نداره. اینم حالا من ریزش نمیخوام وارد بشم چون طول میکشه و سندهای معتبری هم نداره ازش عبور. اینم موضوع دیگری که در بعضی روایات آمده. موضوع دیگری هم که قبلا ظاهرا گفتیم همون تزویج فرزنده، اینم در قبلا شاید گفته باشیم، تو دو سه روایت آمده ولی هیچ کدوم سندی نداره، ولی البته اطلاقات و عمومات شامل اون میشه، که اینم در باب 86 همون ابواب احکام اولاد وسائل و مستدرک در ذیلش چند روایت اومده که همه سندهای ضعیفی داره، دو سه تا روایتی که داره. اینم یک موضوع دیگری که اینجا اومده. اون اطلاق عموم داره دیگه، اونجا همونجا هم بحث و قبلا هم اینو گفتیم که عمومات تزویج برای دیگران داریم که شامل پدر و مادرم میشه، ولی این که به طور خاص پدر و مادر گفته باشه و حق گفته بشه، این در چند روایت اومده که معتبر نیست. البته عمومات هم از این هم عمومات داریم برای پدر و مادر که اعانه بکنن و بر و احسان و اینها، و یا فرزندشون رو از گناه باز بدارن، اینو گفتیم میگیره این را به عنوان مصداقی. و هم یه عموماتی در مورد خصوص تزویج برای عموم مؤمنین و مسلمین داریم که اونم باز پدر و مادر رو میگیره، ولی زد دو نوع عموم اینجا داریم. یکی عموماتی که برای پدر و مادر نسبت به فرزند، منتها عنوان تزویج درش نیست، بر است و احسان و وقایه و امثال اینا، که یک مصداقش میشه تزویج. نوع دوم از عمومات، عموماتی که نه عنوان تزویجه ولی پدر و مادر در اون نیست، که اونم باز شامل پدر و مادر میشه. بلیزه دو نوع عموم داریم که نسبت به تزویج فرزند شامل میشه به عنوان یک مستحب مؤکد. بله قبلا میگفتیم قواعد عام میداریم که در یه شرایطی هم واجب میشه. نه اون قرائنی داره که حمله بر وجوب نمیشه، توجه کردی؟ یا باید بگیم در جاییست که اطلاقش نمیشه نظر داد. حالا تو باب نکاح اونا باید اینو بحث کرد که بگیم اونجایی هم که نیاز اون نیست، خدا آیه هم شاید قرینه ای داشته باشه، یا باید حمل بشه وجوبش رو حفظ بکنیم و حمل بکنیم بر جایی که اگر انجام نشه او در گناه میفته، باید اینجوری قید بخوره، یا اینه که باید بگیم که اطلاقش رو بگیریم و وجوب ظهور نکاح رو در وجوب ازش اخذ بکنیم. اینم از اون موارد تعارض بین اطلاق متعلق و ظهور صیغه در وجوبه، که باید هم در خود آیه قرینه داره، هم یه ارتکاز بیرونی وجود داره که الزام رو ازش میگیره. ولی زاد دو نوع عموم داریم در تزویج، ولی به طور خاصی که دو سه روایتی که هست، دو تا یا سه تا روایتی است که اونا سند نداره، در همون باب 86 ابواب احکام اولاد میبینی. اینم یک مطلب در اینجا. بله اونو قواعدشو گفتیم قبلا. بله گفتیم اگر علم داره و او هم میتواند در اون چه باشه اونجا چه هست، اون از باب وقای اونها قبلا گفتیم، 8 یا 10 تا قاعده می آوردیم اینجا تفکیک میکردیم، اونها قبلا گفتیم. بحث امروز ما در واقع یک نوع مروره برای بعضی چیزهای باقی مانده است که دلیل مهمی نداره و ازش سریع میخواییم عبور بکنیم، ولی حالا هر کدوم از اینا میشد آورد و خودم بحثایی کرد، ولی چیزهای مهمی دیگه خیلی نداره. یک محور دیگه غیر از این 3-4 محور که قبلا هم یکی دو بار گفتیم ولی اونم دلیل متقنی نداره، در یک روایت آمده، احترام گذاشتن، گفتم این را ولی حالا جدا میگم، که یکی از شیوه های تربیت فرزند این است که احترام به مادرش بگذاره و مادر را در خانه تکریم بکنه. اینم هم در همون باب 86 از ابواب احکام اولاد آمده، روایتی که ابن ابی جمهور انفضاله نقل کرده که اون روایت هم معتبر نیست، ولی تعبیرش اینه که معنی یستفره امه، یستفره میگن یستکرم امه. این هم یک مطلبیست که در اون روایت غیر معتبر آمده، گرچه حالا قواعد کلی ما داریم که این را روشن میکنه، اما به طور خاص اون روایت هم روایت معتبری نیست. این هم یک عنوان دیگه. عنوان دیگری که حالا در طرف اینا بیشتر روش های ایجابی بود، در طرف روش های سلبی که بگیریم، یکی عنوان قهره که در روایات، در روایتی از عدت و دایی آمده که لا تزربه و وحجره و لا تطل. این روایت در بهار جلد 104 همون ابواب احکام اولاد، حالا دقیق شماره حدیثش اینجا ننوشتم، از عدت و دایی نقل شده. اینم روایت معتبری نیست ولی اون که روایت مشهورم هست، میگه در مقام تربیت نزن بلکه قهر بکن، ولی قهرت هم طولانی نباشه، که این منطبقه بر اون چیزهای تربیتی هم هست، ولی به هر حال در یه روایت غیر معتبر اینم آمده. همین یک لسانه. بله حجر مؤمن داره که منع شده، حالا در حدودش حرامه، در حدودش هم مکروه قهر کردن، به یه حدودی هم براش ذکر شده که اصل قهر امر مکروهیه، اگر بیش از مثلا چند روز بشه، در روایاتی داره که اون وقت بعید نیست که حمله بر حرمت هم بکنیم، یا اگر قهر اقربا باشه قطع رحم میشه، اونم در یه شرایطی حرام میشه. بحث قهر کردن رو نمیخوام حکمش اینجا بگیم، ولی اجمالا اینطوره که قهر کردن از دیگران این امر مکروهه، مکروه مؤکدم هست، اما بعید نیست که در بعضی از موارد قائل به حرمتش بشیم. یکی اونجایی که در ارهام باشه و قهر اگر حالا اصلش یا طولانی شدنش مصداق قطع رحم بشه، قطع رحم حرامه. یا در غیر ارهام ممکنه بگیم بعضی اون روایاتی که داره که بیش از 3 روز و اینها ظهور در حرمت داشته باشه، اونم احتمال داره، یکی گاهی ممکنه درش حرمتی باشه اما ذاتش مکروه مؤکده. اون وقت در مورد اولاد داره که در روایت یک روایتی داره که معتبرم نیست، میگه که لا تضربه وهجره ولا تقتل. این وهجره که خیلی میشد اینجا حرفای زیاد فنی زد، اما من یکی دو تا سریعش رو عرض میکنم برای اینکه روایت معتبری نداریم. اگر این روایت معتبر بود یا متعدد بود، متعدد هم نیست یک روایته، معنای این روایت این وهجره رو میشه عرض شود که دو جور معنا کرد. یکی این که بگیم وهجره یعنی در مقامی که یعنی رجحان رو ازش استفاده بکنیم، یا این که بگیم نه این منع عقیب حذره، منع عقیب حذره، چون نسبت به قهر یک کراهتی وجود داره، این میاد میگه نه اینجا جایزه، منع عقیب حذره. اینجا حذرش البته کراهته و منع عقیب حذر اون وقت موجب میشه فقط سلب کراهت میکنه، یعنی مانعی نداره در مقام تربیت کسی قهر بکنه و رفع کراهت یا حرمت میکنه. چه بگیم حرامه چه بگیم کراهته، میگه اون حکمی که داره اینجا نیست. یک احتماله، یک احتمال هم اینه که نه بگیم وهجره، میگه که از این روش استفاده بکن، یعنی خوبه استفاده از این روش. یا اون اولی است که از هر همون اولیه. دومی هم اگر باشه باز اطلاق نداره که همیشه قهر بکن. معناش اینه که این مناسبات و حکم موضوعش، یعنی میگه جایی که ضرورت داره و نیاز است و منشأ اثر میشه و به عنوان روش توصیه میشه. بنابراین این وهجره، این که بگیم این داره توصیه روشی میکنه، یا اینکه داره رفع حذر از یک روش ممنوع میکنه در رابطه تربیتی. و این دو احتمالی است که در این هست، اما سندش سند معتبری نیست. تمام این جای چیزایی که میگیم سند نداره و معتبر نیست برمیگرده به قاعده. قاعده قصه البته اینه که قهر کردن در جایی که برای تربیت ضرورت داشته باشه یا تأثیر مثبت داشته باشه میتونه واجب یا مستحب بشه. نه دیگه، نه در جایی که ضرورت داره دیگه، حتما در اینجا رعایت اون مراحل باید توجه بشه. اون جایی که ضرورتی داره میتونه واجب یا مستحب بشه، ولی روشنه که به عنوان یه روش همینجوری دین ترغیب به اون نمیکنه. صحبت میکنیم اینو، حالا من اینو سریع بهش بگذرم. بله اینو صحبت میکنیم، اینو رو دارم سریع میگذرم که اونجا یه بحث جدی داریم عرض میکنیم، روش هایی که دیگران گفتند یا تجربه شخصی یا تجربه علمی بشره، اونو بعد بحث میکنیم انشاءالله. اینم در مورد اینه. یکم بحث نفرینه که اینو حالا ادامه دعا دیگه بحث نکردیم. نفرینم در یک روایت آمده که حالا روایتم من آدرسشم را ننوشتم ظاهرن اینجا، حالا ببینم اصل روایتشم اصلا نوشتم. اونم سند معتبری نداره. حالا از پیغمبر نقل شده که لا تدعو علی انفسکم ولا علی اولادکم. نمیدونم حالا در بهار همون 104 یا باید در همون 104 بهار ابواب احکام اولاد که ابتدای جلد است باشه. اینم با سند معتبری نداره. برای حالا نفرین نکردنم به طور خاص در اینجا ما سندی نداریم. اما در باب نفرین در همون ابواب دعا این روایت صبح نوشتم که اینجا بخونم ببینم کجا نوشتم. در همون ابواب دعا بله، بنابراین به طور خاص همین یک روایته، حالا فوقش یه روایت دیگر هم باشه که سند نداره که میگه نفرین نکنید، بنابراین نمیشه حکمی حالا به طور خاص از این استفاده بکنیم، بنابراین عطف میشه به همون قواعد کلی. قواعد کلیش در همون ابواب دعا و سائل شیعه کتاب الصلات ابواب دعا که هفته‌های قبل می‌خونیم، باب 53 اونجا عنوان باب اینه که دعا و دعای علی المؤمنین که همون نفرینه. و اونجا دو تا روایت داره که بعید نیست که ازش استفاده حرمت بشه، یعنی نفرین دیگران کردن این جایز نیست، مگر در مقام همون انتصار و همون بحث قبلی فقهی که الان داشتیم برای مظلوم و در مقام انتصار و جایی که کسی مورد ظلم قرار گرفته، ولی همینجور جایز نیست. در همون باب 53 دو تا حدیث اولش که معتبرم هست، سند معتبری داره، این است که ان العبد لیکون مظلوما فما یزال یدعو حتی یکون ظالما، میگه کسی مظلومه اونقدر نفرین میکنه تا اینکه ظالم بشه. این نشون میده که هم اصل نفرین برای مظلوم مانعی نداره، ولی وقتی که زیاد میکنه این نفرین را وقت میشه ظالم. این نشون میده که اصل نفرین یه نوع ظلمه، منتها مظلوم در مقام انتصار و انتقام و اینها مانعی نداره. این روایت سندش معتبره، دلالتش هم بعید نیست و ظاهرش هم میشه ازش استفاده حرمت کرد، یعنی بدون اینکه کسی در مقام انتصار و اینها باشه یا مظلوم باشه بخواد همینجوری نفرین دیگران بکنه این حرامه. اما برای مظلوم مانعی نداره، هم از این میشه استفاده کرد، هم از سنت و سیره ائمه هم هست دیگه. خود امیرالمومنین، خود امام حسین سلام الله علیه، یکی از بحث‌های عاشورا همین نفرین هاست دیگه. در عاشورا این طبق این تو نقلایی که هست چندین مورد نفرین وجود داره، اما بدون وجه بخواد نفرین کسی بکنه، بدون یک وجه موجهی بخواد چه بکنه، این بعید نیست قائل به حرمتش بشیم. حالا اینا باز متاسفانه اینا از فقه اینا هیچ کدومش خیلی بحث جا هم قهر هم نفرین اینا بحث فقهی نشده، ما اشاره بهش کردیم. حدیث سوم هم که باز معتبر است، اونجا هم داره که ان الملائکه اذا سمع المؤمن یذکر اخاه بسوء و یدعو علیه قالوا له بئس الاخ انت لاخیک کفه. ادامه داره روایت مفصله که اونجا میگه وقتی که ملائکه میبینن که کسی نفرین میکنه برادر مؤمن خود را، بهش میگن تو بد برادری هستی، دست بردار از این کار. که مجموعاً ظهور در حرمت داره این که بدون اینکه جهتی باشه میاد داره نفرین دیگری میکنه، یا یک حالا چیز جهتی هم داره ولی چیزی نیست که حالا بخواد به خاطر اون نفرین بکنه که خدا مثلا مرگت بده، نمیدونم چی بده. اینه که بعید نیست که اطلاقی در حرمت نفرین از غیر مظلوم و بیش از اون حدی که موجهه، این در مورد مظلوم اطلاقاتی داریم که حرمت را برسونه. باب 53 از ابواب دعا که حدیث اول و سومش معتبره. حدیث دیگری در این بابه که حالا اون یا معتبر نیست یا مربوط به نفرین حاکم و حکومت و اینهاست، که اون حالا یه داستان دیگری داره. مثالشه بله، همون ابواب دعاست، کتاب الصلات ابواب دعا، وسایل های 20 جلدی جلد 4 ظاهرن، تو این وسایل های دیگه فرق میکنه که همون ابواب دعایی است که در چند جلسه آوردیم و بحث های زیادی آوردیم. بنابراین نفرین هم برابر این در اصلش میشود گفت حرامه و در ولی برای مظلوم در جایی که تناسبی داشته باشه اون جایزه. حالا اونم حتی ممکنه قائل مکروه بشیم، در یه شرایطی هم ممکنه مکروه نباشه، ولی در مورد خصوص فرزند در روایت غیر معتبره ای آمده که لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، ولی اون عمومات اونم رو میگیره و لا یخلو من اشکال. این حداقل باید بگیم احتیاط واجبه که یعنی نظر به این بشه که حرامه که نفرین بکنه. حالا اون بله ببین، اون اگر واقعا گاهی هست که این جمله ها خدا مرگت بده چی بده، این اصلا قصد انشاء دعا و دعا نیست. این جمله شده بیشتر برای توبیخه. این اگه باشه بعید نیست که بگیم اشکال نداره، توبیخه، داره نوعی توبیخ میکنه، اصلا قصد نسبت به مضمون نداره، قصد جدی نسبت به مضمون نداره، این بعید. اما اگه قصد جدی نسبت به مضمون باشه که گاهی اینطوریه هست، قصد جدی نباشه اشکال نداره، قصد جدی باشه این اشکال داره. بعید نیست که بگیم حرامه، حالا لا یخلو من قوه که بگیم حرامه، به خاطر این دلیلی که اینجا عرض کردیم. بله ولی اون بله اگر مظلوم واقع شده بود، باید مظلوم باشه، یعنی به او ظلمی کرده باشه. اما اگه ظلمی نکرده، حالا او بی خودی ناراحت میشه، اون معلوم نیست که بشه چه کرد، جایز نیست. مثلا نفرینم حالا عرض میکنم، باز متاسفانه این بحثای بسیار خوبه و مهم فقهی، مثلا قهر، نفرین، منم چه اینا چه نشده، که انشالله تو اون که فقه الاخلاق دوستانی که دارن کار میکنن همت بکنن، انشالله به اینا میرسیم. ظلمه دیگه، یعنی اگر صدق ظلم بکنه هست، جایز میشه. نه لعنت هم نوعی نفرینه، منتها نفرین خاصه، لعنت انشاء بیشتر، علیه اللعنه که گفته میشه، یعنی غضب خدا متوجه او باش و محروم باشه از نفرین خاصه دیگه. ولذا این که گفتم نفرین اگر یه مواردش حرامه، بعضی جاها استثناء داره جایز میشه، بعضی جاها هم مؤکدن حرمت پیدا میکنه، مثل که در باب لعنت باز دلیل خاص داریم. حالا اونو انشالله به زودی در مکاسب داریم میرسیم، اونجا از استثناءات اونجا بحث میکنیم دیگه. حالا این هم بحث نفرینه که از مباحثی است که حالا به نحوی در روایات هم مطرح شد و اینجا عرض کردیم. در مورد ضرب و زدن هم که خب باز اونجا اصل بر عدم جوازه، ولی در قاعده کلی داریم. در مورد اولاد تو همون بحث شهادات و اینها روایت شد در حدود، ما در کتاب حدود خونده ایم سابق، اونم در اونجا مراجعه بکنید. اونجا در حد بعید نیست که روایت یکی از روایتش معتبر باشه، در حد یکی دوتا و تا ستا زدن بدون اینکه آثاری باقی بمونه دو اینها تجویز شده. اینم در کتاب حدود میبینید و ما خودمون تو حدود بحث کردیم اینجا. و در باب نماز و اینها البته اینجا استثنا نیست که بگیم این اندازه جایزه. در باب نماز اصلا گفته شده که با یه شرایطی اصلا بزنید، تا اینا رو در باب نماز دیگه بحث کردیم. اینم بحث ضربه که اینا حالا روش های منفیه در واقع. یکی دیگه از بحث هایی که حالا در روایات باز وجود داره همون صبر و بردباری بر آزار بچه هاست، حالا گریهشون و بدی هایی که میکنن. اینم خب در کافی جلد 6 صفحه 52 حدیث 5 فکر میکنم روایت معتبره. بله اینجا تو این تقریرات های درس ما در سال 73 یکی از دوستان نوشته که حالا امروز بله الان عرض میکنم. ببینید اینجا این سال 73 ما یه بحث یه جایی داشتیم، این آقا نوشته است، بعدم این نسخهش دست ما مونده و میبینیم همون وقت هم این چیزایی گفتیم که حالا گاهی ازش میشه استفاده ای کرد. اینجا پیدا بکنم لعهد جاهلیت، جاهلیتی که همچنان باقی هم هست البته. شاید که بله بله این کافی جلد 6 صفحه 52 باب نوادر روایت 5. این روایت اون وقت هم که من دیدم ظاهرا از روایتی که تو وسائل و اینهام نیامده و سندش رو اینجا کامل ایشون ننوشته، ولی فکر میکنم سندش هم سندش همین رو حافظه‌ای دارم میگم معتبره، که از محمد بن مسلمه و میگه که پیش حالا اگر نرم افزاری دارید شما کافی جلدش صفحه 52 اون باب نوادر آخر اون بحث اولاد روایت 5 متنش محمد بن مسلم میگه کنت جالسا عند ابي عبد الله اذ دخل يونس بله سند معتبر. حالا این حافظه 15-16 ساله قبل ماست دیگه، چون دیگه بعد ندیدم بعد اینجا پیدا کردم. سند معتبره. خب حالا که معتبره خود بهترم میخونیم این را. ببینید این همون صبوری و بردباریه بر آزار فرزنده. داره که محمد بن مسلم میگه خدمت حضرت بودم که دخل یونس بن یعقوب، حالا هر دوشون از اصحابن دیگه، از بزرگان، هم یونس بن یعقوب هم محمد بن مسلم. فرعیتو یعنو، دیدم خیلی آهناله میکنه، خودمون این جلسه نشسته بودم خیلی آهناله میکنه. حضرت ازش سوال کردن که چرا مالی عراک تئن، حضرت فرمود که او جواب عرض کرد تفلون لی تعذیتو به اللیل، دیشب دائم گریه میکرد و من رو اذیت میکرد بچه‌ای. امام فرمود یا یونس حدثنی ابی محمد بن علی ان آبایی ان جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان جبرئیل نزل علیه علی رسول الله جبرئیل نزل علی در حالی که پیامبر و امیر المؤمنین یعنان، و از جبرئیل سوال کرد که چرا، همین سوال رو جبرئیل از پیغمبر کرد، مالی عراک تئن. حضرت فرمود که بچه های دوشب گریه میکردن، قاعدت ما مثلا روزن بچه ها گریه میکردن و ما هم تعزین آبه بکای ما. و جبرئیل میگه یا محمد صلی الله علیه وسلم فإنه سیبعث لها اولا القوم شیعتون اذا بکا اهدهم فبکاو لا اله الا الله. میگه وقتی که از اینا برای اینها شیعیانی پیدا میشن که وقتی گریه میکنن گریهشون اینه، چه برسه به خود اینها دیگه که بکاؤهم لا اله الا الله الا ان یأتی علیه سبع سنین فاذا جاء السبع فبکاؤه استغفار لوالده الا ان یأتی علیه الحد، یعنی به حد بلوغ برسه، فاذا جاز الحد فما اتا من حسنتن فلوالده و ما اتا من سیئتن فلا علیهما. خب این روایت چون معتبره نکات قشنگی در این روایت هست دیگه، حالا اصلا قصهش رو با هم نشسته بودن و بعد میگه این قصه اتفاق افتاد برای خود امیرالمومنین و پیغمبر و بعد هم جبرئیل نازل شد و اینجور، و این مطالب در این اومده. خب حالا چون این معتبره چند نکته رو راجع به این میگیم. این روایت از نظر سند معتبره. این روایت یک نکتهش اینه که خب صبر بر آزار فرزند را بکار را ذکر کرده، با اینکه یک امر مستحب مؤکده، وجوبی ازش استفاده نمیشه ولی خب خیلی مؤکده دیگه. و اینکه این یک مطلبه. مطلب دیگه اینه که اینجا بکا داره، ولی بعید نیست که بله این بکا، این بکا هم اختصاص به دوره یک سال و دو سال و شیرخوارگی نیست، تا 7 سال میگه اینجوره. و ببخشید تا دوره بلوغ میگه این بکا مثلا صبر بر اون ثواب داره و ارزش داره و اجر داره و امثال اینها. اینم که دورش زمانش زمان طولانی است تا قبل از بلوغه. نکته دیگه هم اینه که بعید نیست که بگیم اینجا بکا خصوصیت نداره. ممکنه کسی بگه که بکا خصوصیت نداره و آزارهای دیگه هم رو شامل میشه، اینم احتمالیه که ممکنه کسی بده. منتها اونی که این احتمال رو دفع میکنه ذیلشه که داره بکا رو تفسیر میکنه، میگه اصلا گریه بچه لا اله الا الله، گریه بچه بعد از 7 سال استغفاره. این ظاهرش اینه که میخواد بگه که یه نکته غیبی و ملکوتی در این قصه است. اگر این رو بگیم اون وقت اختصاص بکا پیدا میکنه و شامل سایر آزارها و اذیتهای طبیعی که بچه ها دارن نمیشه. ولی با همه اینها باز بعید نیست که بگیم که الغای خصوصیت جایزه، یعنی اصولا این صبر و بردباری حتی بر سایر معاصیم چه سایر آزارها و اذیتها چه هست. اگرم حالا الغای خصوصیت نکنیم، البته قاعده صبر و بردباریه در تمام امر کلی مطلوبه و در نسبت به فرزندانم علل قاعده مطلوبیتش هست. این هم یه نکته‌ای که در این روایت معتبر هست. اون وقت همین مضمون البته از طریق اهل سنت هم نقش شده در بهار جلد 104 صفحه 103 حدیث 95 از ابن عمر، عبدالله ابن عمر نقل کرده که پیغمبر فرمود لا تدربوا اطفالکم علی بکائهم فان بکائهم اربعه اشهر شهادت الله لا اله الا الله و اربعه اشهر صلوات علی النبی و اربعه اشهر دعاء لوالده. اینم در این جهت. و در مقوله صبر البته نسبت به فرزندان دختر باز در همون بهار جلد 104 روایت 91ش از عامه هست، در روایات در وسائل هم در همون جلدهای ابواب اول ابواب احکام اولاد آمده که کسی که بر حفظ و نگهداری دختران صبر بکنه و خوب مواظبت اونها بکنه اینم معجور هست و ثواب ویژه‌ای بهش وعده داده شده که اونم چند روایت در بابش هست در وسائل میبینید. نه نه اون نیومده. نه بعضی از روایاتش نیاورده، داریم مواردی، البته زیاد نیست ولی داریم مواردی که نیاورده، از جمله اینجاست. نه خیلی وجه واضحی وجود نداره که چه داره، نه انتخاب کرده، نه یعنی این که بگیم چون وسائل نقل نکرده پس خللی در این میدیده، این جور چیزی نیست. روایات زیادی داریم معتبر که نقل نیامده در وسائل. این روایت در بهارم نمیدونم آمده یا نیامده، نمیدونم، ولی در وسائل ما اونجا حساسن بود. این هم یک بحث دیگری که اینجا آمده. یک بحثم راجبه آرزوی مرگ فرزنده که این آرزوی نه حالا نفرین، آرزو این که آرزوی مرگ بکنه، این هم در من حالا الان اینجا پیدا نکردم. در این روایتی که معتبر نیست نسبت به آرزوی مرگ هم کلی آمده، در مورد دخترها به خصوص حالا اونجا آمده که من تمنا موت البنات حرم اجرهن ولق الله آسیان، ولق الله تعالی آسیان، که تمنای مرگ بکنه. این روایت در بله همون بهار جلد 104 روایت 78 و روایت در این زمینه است که حالا اینام البته روایت معتبری ظاهرا اینجوری که از قبل به ذهنم میاد نداشته باشه. خب منتها این که تمنی مرگ دیگران، تمنا نه نفرین، خوشش بیاد آرزو بکنه، این حکمش چیه من نمیدونم، نمیدونم یعنی عدله ویژه‌ای داره یا نداره نمیدونم. در اینجا هم دلیل معتبری نداره. علال قاعده یک اطلاقاتی داریم که این امر مستحسن نیست، آرزوی مرگ کسی بکنه مستحسن نیست، یا عمومات و اطلاقاتی شامل این میشه، اما به طور خاص دلیل اونها من بررسی نکردم. این هم از این قصه. خب ما در اینجا عمده این نکاتی که حالا بود باقی بود بودیم. حالا بحثی که داریم باید وارد بشیم که طرحش میکنیم و فردا ادامش خواهیم داد، حالا قبل از اون این نکتم را عرض بکنم که یعنی یادآوری مجدد بکنم که ما مجموعاً دیگه بحث تربیت خانوادگی همونطور که هفته قبلم عرض کردیم یه مقداری به بحث‌های مبنایی و بنیادیش هم پرداختیم و بعد هم در حقیقت مجموعه مباحث در ساحت‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت و بعض قسمت زیادی از این مباحث هم به صورت اصول و روش‌های عام در تربیت خانوادگی میشه تنظیم کرد. این تنظیماتش انشالله وقتی که من خودم یاد داشتم هست و چارچوبش هم مشخص کردم انشالله وقتی که دوستان کار میکنن برای مراحل بعد تکمیل خواهد شد. خب شاید دیگه چیزی باقی نمانده باشه، چه اونهایی که سند داره، چه اونهایی که نداره، چه اونهایی که الزامیه، چه اونهایی که غیر الزامیه. تقریبا استفراغ وسعی شد در بررسی همه ابعادش در طول یک سال و نیمی که بحث کردیم. سال قبل شروع کردیم دیگه، مال قبلش که دیگه نیست، بس حدود دو سال دیگه. و اما بحثی که حالا میخوام تهر بکنیم اینه که ما الان وقتی که تا به حال از این طرف آمدیم، یعنی از متون و منابع دینی، گفتیم که چه میشود استخراج کرد در باب تربیت خانوادگی در ساعتهای عبادی، اعتقادی، جنسی، عاطفی، روحی، اخلاقی، شغلی و امثال اینا، تو 7-8 ساعتی که گفتیم. خب اینا را حالا اصولش، روشهاش، قواعدش و همینطور مبانی بحث، اینا تا حد زیادی بحث شد. اما حالا بحث اینه که از این طرف بخوایم بریم به سراغ متون، میبینیم که توی تحقیقات جدید و مباحث جدید علوم تربیتی و تعلیم و تربیت در حوزه خانواده به چیزهایی توصیه شده، تحلیلهایی ارائه شده، نکاتی گفته شده که اینا را باید ببینیم که عرضه بر همین سیستمی که تا به حال بحث کردیم بشود و حکم اونا استخراج بشه. خب در کتابهایی که راجع به خانواده، تربیت خانوادگی نوشته شده، میبینیم هم خانواده تقسیماتی داره، بعد توصیه هایی میشه به پدر و مادر به عنوان اصل یا روش. اینا هم یک سلسله امور در اینجا هست که تا حدی که حالا ما در دستمون رو قبلا کار کردیم 7-8-10 تا مطلب هست که اینا را شروع تنظیم میکنیم و عرضه میکنیم بر همین چارچوبه‌ای که تا به حال استخراج کردیم، ببینیم که چی قابل استفاده است. فردا انشالله وارد این مقوله میشیم. صلی الله علیه.